بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليكم. حدیثی که محضرتون تقدیم میشه روز چهارشنبه و آخرین روز تحصیلی این هفته، انشالله امیدواریم روزها و هفته های ما به خیر بگذرد و انشاءالله در رضای حضرت حق خدمات شما معجور باشه، خدمات علمی و عملیتون. حدیثی که محضرتون تقدیم میشه در وسائل جلد 1 صفحه 73 حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن، قال صلوات الله و سلام علی سلافون قاسمات و زهر، تعبیر بسیار سنگینی است. حضرت فرمودن 3 چیزی که کمر شکنه، پشت انسان رو می شکند، پشت انسان رو خالی می کنه، انسان رو اون چه که دارد ازش می گیره، نعوذ بالله. حضرت در بیان این 3 چیز فرمودن 1 رجلون استکثر عمله و نسی ذنوبه و اعجب به رعیه. این 3 چیزی که پشت انسان رو می شکند و به تعبیری سلام علیکم کمر شکنه، اولیش اینه که کسی که کار خودش رو بزرگ بشموره. حضرت امام سجاد علیه السلام در یکی از مناجات هاشون دارن که خدایا منو طوری قرار بده که در چشم دیگران عزیز و بزرگ باشم، اما در دید خودم حقیر و کوچک باشم. این فرمایش حضرت امام باقر علیه السلام در واقع بیان جمله پدر بزرگوارشونه، چون فرمودن استکثر عمله، انسان کار خودشو بزرگ بشموره. انسان اگر دیدش به این باشد که خودش بزرگ است و آثارش بزرگه، در نتیجه باعث می شود که دیگه دیگران رو نبیند و کمال دیگران رو نبیند، و این یکی از چیزهایی است که انسان رو از سیر و سلوک باز می داره. جناب موسی علیه السلام علی نبینا و علیه السلام میگن در اوائل نبوت امتحان شد به این که یک کسی رو بدتر از خودت برو پیدا کن، چیزی که تخلوقی که پیش تو زشته. تو روایت داره که حضرت تو انسانها بدتر از خودش پیدا نکرد، رفت به سراغ موجودات نجس العین، حیوانات. بعد میگن که سگی رو پیدا کرد در یه خرابه‌ای که بعد بسیار مریض و افتاده و انگل‌ها و مگس‌ها دور و برش تنیدن، حیوان نفسی میکشد و خیلی قیافه زجرآور، چون پیام داشت که بدترین مخلوق رو پیدا بکنه و به حضرت حق بگه که من پیدا کردم بدترین مخلوقت را. آمد بالا سر این حیوان یه نگاهی کرد و یه مرتبه بله اون ضمیر بیدار باش و بیدار دل جناب موسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام بیدار شد و منصرف شد. گفت نکنه همین سگ یک کمالی داشته باشد که من خبر نداشته باشم و او از ما و همه بهتر باشد. یعنی سگ رو رها کرد و رفت پیشگاه حضرت حق، گفت من چیزی رو پیدا نکردم بدتر از خودم. جبرائیل نازل شد، جناب موسی در میدان بزرگ شماری عملت پیروز شدی گویا، در میدان بزرگ شماری عملت پیروز شدی. ما باید سعی بکنیم دیگران رو از خودمون بهتر بدانیم، حداقل یا حداقل خودمون رو از دیگران بهتر ندانیم، حداقل کار نسبت به خودمون. این جمله اول. فرموده دوم حضرت اینه که دومین چیزی که کمر انسان رو میشکنه اینه که انسان گناهانش رو فراموش بکنه. هیچ کسی بی گناه نیست و عنایت دارید، ذنوب رو ذنوب میگن و ذنب رو ذنب میگن، چون دنبال رو و آدم و دنباله آدمه و آدم رو گرفتار میکنه. اونهایی که متاسفانه فراموش میکنن گناهانشون رو، در نتیجه غفلت میکنن از کمالاتشون. خیلی عجیبه ها، گناه یعنی رسیدن به کمالات. آدم گناه رو برطرف بکنه، توجه به گناه داشته باشه، نه اینکه خدایی نخواسته توجه به گناه نداشته باشه و گناه رو نسیان بکنه. آدم اگر توجه به گناه داشت، در ضرب المثلی که لیوان هیچ کسی پر نیست، این توجهش به نیمه خالی لیوانشه و توجه به نیمه خالی لیوان آدم رشد میده. و سومین چیزی که پشت آدمو میشکنه اینه که آدم و اعجب به رأیه، استبداد رأی داشته باشه، عجب به رأی داشته باشه، آرایش او رو شگفت زده بکنه. خدایی نخواسته با توجه به بحثمون داریم عرض میکنیم، خدایی نخواسته بگه نظر من این چنین نظری، بله یه وقت هست برای تشویق دیگران است، برای بیان یه نظر علمیه، در یه جایگاهیه که اظهار نظری میکند برای اظهار نظر کردن، اما یک وقت هست برای عجبه، عجب هرگه. برای همین بعضی از بزرگان سیره علمی و عملیشون این بود که انقدر احتیاط میکردن که حتی در خیلی از جاها نظرشون رو بیان نمیکردن. و بعضی از بزرگان سفارششون اینه، تا جایی که می توانید گوش باشید، نه این که زبان باشید، یعنی همیشه اهل گفته باشید. در یک فرازی از الهی نامه عرض می کنم و عرض کردم، گفتم الهی اگر پاکان را استغفار است، ناپاکان را چه کار است؟ وقتی که بزرگان از اولیای الهی میگن استغفر الله، ما دیگه چه باید بگیم؟ استغفر الله، استغفر الله، از استغفر الله هم استغفر الله. ما باید از استغفارمونم استغفار بکنیم. عزیزه من، به حمد الله رب العالمین اهل فضلید، اهل دقت و عنایتید، محبت کنید، برنامه ریزی بکنید و مراقب باشیم که هیچ توجهی و اعمالمون به عنوان توجه نفسانی نداشته باشیم. اگر این توجه رو نداشتیم، ان شاء الله تبارک و تعالی میتونیم به یک کمالاتی برسیم و اون چیزهایی که پشت شکن انسان ان شاء الله ازش دور بشیم و به مراحلی برسیم که تقویت اراده و نفسمون رو داشته باشیم و کارهامون رو ان شاء الله و هزارون ان شاء الله گفتن و شنیدن هامون رو برای خدا انجام بدیم. و این نیاز به برنامه ریزی داره، چطور برای بچه ها عوض میخوام تکلیف مینویسیم، ما باید برای خودمون هم تکلیف بنویسیم. نفس ما یک طفلیست که قابل تربیت به تأدیب و تعلیم و تعلم و آدام نفسانی ماست. انشالله همه من و شما، ما هم در این دعا با شما شریک باشیم و بتونیم انشاءالله تبارک و تعالی اون چه که رضای حضرت حق و رضای حضرت ولی عصر سلام الله علیه انشاءالله انجام بدیم. اما ادامه بحث، به حمد الله رب العالمین، بعضی از مباحث بیع و اقسام بیع و اقسام عقود با توجه به کلام مرحوم میرزای نائینی که بسیار کلام مهمی بود و ما محضرتون عرض کردیم که این کلام جایگاه مباحث فقهی رو مشخص میکنه و به خصوص بحثی که الان ما درش هستیم که آیا بورس و بازار بورس رو ما در کدام یک از عناوین میتونیم داخل بکنیم و معاملات بورس چگونه معاملاتی است. ما عرضمون این شد، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به تعریفی که آقایان در بورس دارن و بورس رو معرفی میکنن که بورس برای جذب سرمایه و سرمایه ها و هدایت سرمایه هاست و نهادینه کردن درآمد هاست، خود چون در اهداف بورس اینها رو قلمداد میکنن، حالا تا چقدر میرسن ما از این استفاده میکنیم که بورس یک بازار است و یک بازاری است که هم درش اعیان مورد معامله قرار میگیرد هم منافع. حالا اصل در بیع مبادله مال به ماله که مرحوم شیخ هم نقل فرمودن و عبارت رو مستحضر دارید و ایشون بعد فرمودن که در مصباح داره که بیع اون رابح و بیع اون خاسر. جناب امام عسکری یا امام هادی علیه السلام دارن که از دنیا سوقون قد ربح فیها قومون و قد خسر آخرون. اصلا دنیا هم بازار چیه؟ بازاره، یه عده سود میکنن یه عده ضرر میکنن. میتونیم بگیم که مباحث بورس مباحث تجارت خودمونه و همون داد و ستد و بیع فروختن و شرا و اشترا خریدن و در این بازار خرید و فروش میشه و آیا این خرید و فروش ها شک و شبهه نیست که در اعیان صحیحه، اما انما الکلام در این که آیا در منافع هم صحیح هست یا صحیح نیست. من چند تا روایت رو محضرتون تقدیم میکنم این روایت ها رو عنایت بفرمایید. و سائل با این 30 جلدی ها، جلد 17 کتاب التجاره، چندین باب رو مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه راجع به بحث تجارت ایشون مطرح میکنن. روایات هم روایات صحیحه است. من از هر قسمتی یک روایت رو تقدیم میکنم به حضورتون به عنوان نمونه. یک روایت، روایت محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی عز و جل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. حضرت این گونه فرمودن در بیان این که در واقع تفسیر روایی هم هست. قال رضوان الله والجنة في الآخرة والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا. این حسنه در آخرت رو حضرت به معنی بهشت گرفتن و رضوان الهی. قال رضوان الله والجنة في الآخرة والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا. این سه چیز رو فرمودن در دنیا. میتونیم بگیم که تجارت هم از همین هاست قطعا. این حرف رو میشه زد. روایت دوم همین باب رو هم ملاحظه بفرمایید که جناب محلب نخونیس میگه که رعانی ابو عبدالله علیه السلام وقت تأخرت عن السو فقال اغدو الى الزه. میگه یه روز دیر رفتم به بازار، حضرت منو دیدن گفتن چرا تو دیر رفتی به بازار؟ بله گفتم آقا دیر شده. حضرت فرمودن سریع برو به عزتت که عزت تو در بازاره. روایت دیگر، این روایت هم روایت صحیحه است که حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن تسعت و اعشار رزق فت تجاره، در تجارت. ما عرضمون اینه که بورس هم به عنوان یه بازار تجاری و یه بازار تجارتی مطرحه و جز مکاسب خودمونه. منتها حالا بازار دیگه همه فرم خرید فروش ها رو داره. روایت دیگر، روایت مؤمن انصاری عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله البرکتو عشرت و اجزا تسعت و اعشار و حافت تجاره و الاشر الباقی فل جلود. این جلود یعنی غنم دیگه، دامداری گوسفندها. میتونیم بگیم که اینها جزء شغلهای با برکت. بله. یا در بعضی از روایت داره، در روایت دیگری داره، این روایت رو هم اهل عامه هم نقل کردن، یعنی روایت نبوی است، اونا هم نقل کردن و صحیح هم هست. عن الحسین ابن زید عن ابی زید ابن علی عن آبائه علیه السلام عن النبی صلوات الله و سلام علی قال تسعت و اعشار رزق فی التجاره و الجزء الباقی فس سابیا. سابیا یعنی غنم، سابیا واسین یعنی غنم. پس این روایت هم روایتی است که میتونیم بگیم مثلا تجارت و دامداری. حالا همینجا من یک استفاده بکنم برای کسانی که برنامه ریز مسائل اقتصادی هستند، دولتی ها، حتی ملتی هایی که کارشون برنامه ریزی برای کارهای تولیده، به خصوص در امسالی که خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو سال جهش تولید نامگذاری کردن، سال 99 رو. میتونیم بگیم از این روایات استفاده میشه با توجه به این روایاتی که الان عرض کردیم که رشد تولیدی در تجارت و در دامداری و کشاورزی است، ظاهرا بشه این دو مطلب رو استفاده کرد از این روایات، مثلا این روایات رو هم آوردن برای این جهت که ما دستمون در تجارت بازه. یا در حدیث دیگری جناب امام علی علیه السلام در حدیث اربعمعه، حدیث اربعمعه اصول 400 گانه است که جز اصول احادیث ماست، حضرت طوری فرمودند، بازم در وسائل همون باب اول کتاب التجاره، باب این روایات و استحباب تجارت رو در اونجا میتونید ملاحظه بفرمود، حضرت فرمودند تعرضول تجارات، تعرضول تجارات، خودتون رو در معرض تجارات قرار بدی. میشه این حرف رو زد که اگر کسی بتواند در بورس بتونه کارایی داشته باشه، این حدیث شامل او میشه. ما با توجه به این که بورس رو از تجارات میدونیم، یکی از مصادیقش میدونیم، قال تعرضول تجارات فإن لكم فيها غنا اما في عيد الناس وإن الله عز وجل، چقدر تعبیر زیبا، خداوند تبارک و تعالی يحب المحترف الامين المغبون المغبون غير محمود ولا مهجور. حضرت فرمودند کسی که داد و ستد بکنه و در تجارت باشه، این مورد رضای خدا و محبت خداست. روایت دیگری که باز این روایت و این حدیث بازم حدیث صحیحی است، در تفسیر نعمانی هم هست، در خود وسائل هم که دیگه نقل کردن، عن علی علیه السلام، حدیث علی ابن حسین المرتضی در رساله محکم و متشابهشه، البته حدیث سند اعلایی نداره ولی قابل استناده، عن علی علیه السلام فی بیان معایش القلب، راجع به زندگی مردم سوال کردن، الا ان قال تا این که حضرت این گونه فرمودن و اما وجه تجاره، این وچه تجاره یعنی همین وچه کسب و کار، داد و ستد، داد و ستد مردم چطوریست؟ حضرت فرمودن فقوله تعالی یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدینن الى اجل مسما فاکتبو، آیه شریفه سوره بارکه بقره دیگه، اون آیات آخر 282. خب این آیه شریفه که میگه کسانی که بله شما دارید چیزی میگیرید، قرضی میگیرید، وامی میگیرید، تجارتی میکنید، این رو بنویسید. الآیه فعرفهم سبحانه کیف یشترون المتاع فی الحضر و السفر و کیف یتجرون اسکان ذالک من اسباب الماء. من روایات رو گزیده کردم برای این جهت که ما باید در تجارت ها و در معاملاتمون هم حد دل امکان کتابت داشته باشیم. میتونیم بگیم در بورس معاملات کتبیه یا معاملاتی که این گونه هست باید با حساب و کتاب باشه. بعد در بعضی از روایات دیگه داریم عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن من حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام قال التجارتو تزید و فل عقد، تا اینقدر که التجارتو تزید و فل عقد. و در بعضی از روایات دیگر داریم که حضرت فرمودن نکنه گاهی از اوقات تجارت رو ترکش بکنی. علی ابن عقبه میگه که به امام صادق علیه السلام بله حضرت فرمودن به یکی از دوستانشون که بله چرا به بازار نرفتی؟ گفتم آقا رفتم برای تشییع جنازه. بازار رو تعطیل کردم، مغازه رو نرفتم. حضرت فرمودن که فلا تدع الرواح الى عزه، یعنی هیچ موقع این آسایشی که منجر به عزتت میشه تو اینو ترکش نکن. و باز در یه حدیث دیگری داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن ترک التجارت ینقص العقل، تا این مرحله در توصیه در روایات ما هست. در یک روایت دیگری که خیلی باز نقیزش رو هم بیان کردن و جای دقته، اسباط ابن سالم میگه بر امام باقر بر امام صادق علیه السلام وارد شدم، حضرت از من سوال کردند. بله، فسألنا عن عمر ابن مسلم ما فعل، فقلت صالح، گفتم آدم خوبی است، از فلانی سوال کردند. بله، اسباط ابن سالم میگه حضرت از عمر ابن سالم، از برادر، از عمر ابن مسلم دوست من سوال کردند ما فعل، چیکار میکنه؟ فقلت صالح، گفتم آدم خوبی است، ولکنه قد ترک التجاره، اونجا کاری که داره اینه که بیشغل شده، بیکار شده، کاری نداره. فقال ابو عبدالله علیه السلام عمل الشیطان سلاسن اما علم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشترا ایران اتت من الشمال من الشام. بله، گفت شما نمیدونید که آقا رسول الله حتی وقتی که دیگه کاری نداشتن یا فرصتی ایجاد میشد، ایشون هم خرید فروش میکردن، گاهی وقتا شطرهایی رو خرید فروش میکردن. پس معلوم میشه بازار باید دایر باشه. و بعدم میگه که حضرت این آیه رو میخوندن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بله، متا تجارت و بیع باید از ذکر الهی انسان خارج نکنه. خیلی زیباست دیگه کلمه تجارت، اینی که ما عرض کردیم بورس داخل در تجارته. تجارت هم ما دیگه اهم از بیع و صلح و هبه و مصالحه و همه اونهایی که عناوینی که در تجارت داد و ستد قائله، همه شو میدونیم. از این روایات من از زمینه که دیگه کفایت میکنه روایات رو، ما از این روایات استفاده میکنیم که ما میتوانیم بورس رو و بازار بورس رو در تحت عنوان تجارت بدانیم. یعنی یکی از اقسام تجارت شاید تجارت در بورس باشه. حالا بحث دیگری که در اینجا مطرحه و اینو هم باید منقح بشه اینه که چون بورس میدونید خرید فروش سهام و اوراق و اینهاست، آیا در خرید فروش ما باید فقط خرید فروش اعیان داشته باشیم؟ ما با کمال معذرت از همه بزرگان، حتی از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، که ایشون حتی معوض رو اصرار دارن در این که عین باشه، ما عرضمون اینه که اون چه که در خرید و فروش مطرحه بحث مال است و المالو ما یمینو و یرغب الانسان الی، مال اون چیزیست که انسان بهش رغبت پیدا میکنه. و در رساله حق و ملکمون بیان کردیم که نسبت بین مال و ملک نسبت عموم و خصوصه، نسبت عموم و خصوصه من وجهه، نه مطلق، عموم و خصوصه من وجهه. عموم و خصوصه من وجهه بود، تصادق جزئی بود، یعنی بعض المال ملکن، بعض الملک لیس به مال، بعض المال لیس به ملک. مثلا الان ببینید کتابی که در دست من و شماست، این هم مال است و هم ملک است، تصادق جزئی. بعضی از چیزها مالیت داره اما ملکیت نداره. الان معادنی که در کوه ها و در بیابون ها هست، اینا مالیت دارن اما ملکیت ندارن. یا جنگل ها به تعبیری. اما چیزی که ملک باشد و مال نباشد، مثلا بفرمین حالا یه قطره آبی که در اختیار یک کسیست که مالکشه، یا یه حبه گندم و جوی که از یک مثلا بار انبوهی از گندم و جو، و قطعا مالیت داره، ملکیت داره، اما مالیت نداره، یعنی ارزش نداره. پس ما عرضمون اینه که اون چه که مالیت داشته باشد که اغلا بهش بگن چیه با ارزشیست، میشود بهش داد و ستد انجام داد. پس یه جواب سوال مهم رو ما در امروز دادیم، که بلکه دو تا سوال رو، یک، بورس از تجارت است، دو، در بورس باید اموال و چیزهایی که ارزش داره و ارزشمنده مورد معامله قرار بگیره، سواء کان منفعت یا غیر منفعت، عین یا غیر عین، و مال هم اعم از عین و منفعته. یکی از روایاتی که ما استفاده می کنیم که منفعت هم میشه خرید و فروش بشه، حالا بعدا میرسیم ببینیم دیگه، سهام رو میتونیم جز منافع قرار بدیم، اوراق بهادار رو جز منافع هستن، جز بهره هستن یا نیستن، که دیگه بعد باید بیایم بحث جزئیشو داشته باشیم. محمد ابن حسن به اسنادی عن حسین ابن سعید عن فضاله عن ابا عن ابان عن ابی مریم، بله روایت هم روایت صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام که ما اسمش می‌ذاریم صحیح ابی مریم، قال سئل عن رجل یعتق جاریته عن دوباره ایتعها انشاء او ینکها او یبی خدمتها حیاته، فقال ای ذالک شاء فعل. کنیزی داشته، کنیز مدبره بوده، مدبر بوده، یعنی مولا بهش گفته که شما خدمت بکن، اما بعد از وفات من شما مثلا آزاد هستی. سوال کردن که اینو میتونه الان خرید فروشش بکنه، نکاحش بکنه، خدمتشو بفروشه، در اختیار یک کسی دیگه بذاره، بگه بابا این کنیز من امروز بره برای شما کار بکنه، منافعش مثلا از من ارباب باشه. حضرت فرمودن ای ذالک شاء فعل، هر یکی از اینا رو میخواد انجام بده، یعنی نکاحش، بیعش، خرید و فروشش. پس بنابراین میشه منفعت رو هم به کار برد. این یک مورد، همونی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب که مثال زدن به عنوان عبد مدبر مثال زدن، عبد مدبر یا عبد که مکاتبه کرده با مولاش. یک روایت دیگری که باز غیر اعیان هم میشه مورد خرید فروش قرار بگیره، این روایت محمد ابن حسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفری عن سکونی عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه عن ابیه عن علی علیه السلام قال باع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت المدبره ولم یب رغبته، خدمت عبد مدبر را فروختن اما خودشو نفروختن. پس این بهترین سیره ای که میتونیم ازش استفاده کنیم، که معمولا منفعت هم خرید فروش میشه. یکی دیگه هم از روایاتی که باز مثال زدن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در مکاسب و دیگران هم مثال زدن، فروش منفعت خانه هست. آیا منفعت دار و خانه رو میشه خرید فروش کرد؟ روایت اینه که روایت هم روایت صحیح است، روایت اسحاق ابن عمار عن عبد صالح علیه السلام قال، عبد صالح یعنی حضرت امام کاظم علیه السلام، عن عبد صالح علیه السلام قال سألتو، این عبد صالح یعنی امام کاظم علیه السلام، میگه سوال کردم، ان رجل فی یده دار لیس له ولم تزل فی یده و ید آبائه من قبله. حدیث طولانی است دیگه، میگه فلانی این، از این حدیث خیلی هم خوب میشه استفاده کرد، حدیث صحیحه هم هست در جاهای مختلف، در قاعده ید هم میشه ازش استفاده کردی که از منابع قاعده ید هم میشه همین حدیث باشه. میگه سوال کردم ازشون، فلانی یه خانه‌ای داره در دست، در دستشه، در دست پدرانش بوده، همینجور تا یاد میدن اینها دست به دست شده، اما نمیدانن که قد اعلمه من مزا من آبایی انها لیست لهم ولا یدرون لمن هیه، نمیدانن که این برای کیه، اما تو دست رس اینا هست و دارن منافعش رو استفاده میکنن و شاید هم همینطور خرید فروشش هم بکنن. فیبی اوها و یأخذ ثمنها قال ما احب ان یبیع ما لیس له قلت فانه لیس یعرف صاحبها، اصلا صاحبش نمیشناسن مالکیه، ولا یدری لمن هی ولا اظنه یجیء لها رب ابدا، اصلا شاید تا آخرم یه کسی براش پیدا نشه که مدعی بشه. قال ما احب ان یبیع ما لیس له، باز حضرت فرمودن چیزی که از خودش نیست من دوست ندارم خرید فروش بشه. قلت فیبی و سکناها، سکناش او مکانها فی یده، فیقول و عبی و که سکنای و تکون فی یده که کماهی فی یدی، قال نعم یبی و ها علا هازا. خیلی جالبه، میگه سوال کردم که این خونه دست به دست در دست ما و اجدادمون بوده، حالا میتونم بفروشم؟ حضرت فرمودن که ما دوست نداریم چیزی که یقین ندارید از خودتون رو بفروشی. بعد میگه که میتونم منفعتش رو، سکناش رو، استفادهش رو بگم، آقا این رو شما استفاده کنید، منفعتش رو من میفروشم، منفعت سکناش رو میفروشم. حضرت فرمودن نه هم یبیعها علی هذا، بهترین دلیل بر این که منفعت خرید و فروش میشود. و یکی دیگر هم از روایاتی که باز منفعت خرید و فروش میشه، اراضی خراجیه است که مرحوم شیخ هم مثال زدن، روایت هم داره، من دیگه روایت رو چون وقت گذشته معذرتون عرض نمی کنم، روایات رو و روایت رو در وسائل ملاحظه بفرمود، کتاب و تجاره ابواب و عقد البیع باب 21 حدیث 9 در تهذیب هم جلد 7 صفحه 148 که صحبت اراضی خراجه، حضرت فرمودن که اینها رو به عنوان منافعش اشکالی ندارد خرید و فروش بشه. ما از این مجموعه روایات به این نتیجه که وقتم تموم شد، از این مجموعه روایات ما به این نتیجه میرسیم که در بازار منفعت هم قابل معامله است، منفعت هم قابل معامله. پس می‌بینید داریم ساختار بورس رو می‌خوایم ببینیم ساختار شرعی هست یا شرعی نیست. ما با توجه به این روایات معاملات کلیه، نه باز جزئیه رو عرض نمی کنم، معاملات کلیه در بورس رو متشرع می دونیم، به خصوص با این نظری که ما داریم که شارع مقدس در بحث بورس و امثال بورس و بازارهای این گونه مؤسس نیستن. چه هستن؟ ممضی و امضا کننده و بر اساس سیره عقلایی پیش میری. بحث بعدیمون که بسیار بحث مهمی است، بحث ادله مشروعیت بورسه. ببینیم میتونیم بورس رو با دلیل ها مشروعش قرار بدیم و دلیلش چه هست. تا به حال ما ساختار بورس رو، مشروعیتش رو با روایات ثابت کردیم. اساره بحث این شد در تحت عنوان تجارته، تجارت تنها بر اعیان نیست، منافع را هم میگیره، داد و ستد مطلقه و داد و ستد که مطلق شد، معاملات بورس داد و ستد درش و اشکالی شرعی ندارد. به همین قدر که ما بتونیم ثابت کنیم اشکال شرعی ندارد کفایت میکنه تا برسیم به این که ببینیم آیا دلیل بر مشروعیتش داری از ادله اربعه، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، گرچه که اجماع رو ما هم دلیل مستقل نمیدونیم، اما به عنوان دلیل سنتی آیا میتونیم استفاده بکنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم؟ بفرمایید در خدمتتون هستم. حداقل ما به عنوان جزئی هم که حساب کنیم کفایت میکنه. یعنی یک مورد تصادق هم که ما بگیم مثلا بعض و تجارت المنافع کفایت میکنه و همین کفایت میکنه. بله در بعض جهات اینه اشکال نده، اما بله در منفعت هم میتونه جزء تجارت واقع بشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.